آیا وهابیت را می شناسید؟
آیا مبانی وهابیت با عقل سازگار است؟
آیا تا کنون در رابطه با عقاید وهابیت از آنها سوالی پرسیده اید؟
به نظر شما وهابیت پاسخگوی سوالات شما خواهد بود؟
شبکه‌های وهابی به چه پرسش‌هایی باید پاسخ دهند؟
وهابیت را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات و درود خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها. شب گریه های قربت مادر تمام شد. شب گریه های قربت مادر تمام شد. زینب به گریه گفت که دیگر تمام شد. امشب از آن گریه بگوید بگو بلال. سلمان به آه گفت ابوذر تمام شد. طفلان تشنه هروله در عشق می کنند. ایام تشنه کامی مادر تمام شد. آن شب حسن شکست که آرامتر حسین. چشم حسین گفت برادر تمام شد. زاینده است چشمه زهرائی رسول. زاینده است چشمه زهرائی رسول. باور مکن که سوره کوثر تمام شد. باور مکن که فاطمه از دست رفته است. باور مکن حماسه حیدر تمام شد. زهرا اگر نبود حدیث کسا نبود. زینب نبود و واقعه کربلا
رسول خدا فرمود فاطمه گل است. هرگاه مشتاق بوی بهشت می شود دخترم فاطمه را می گوید.
عزیز بیننده برنامه های شبکه جهانی ولایت، عرض سلام و تعزیت دارم خدمت یکایک که شما گرامیان. در شام شهادت ام الائمه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به سر میبریم و با ارائه برنامه زنده سراب وهابیت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز هم در محضر میهمانان و کارشناسان محترم برنامه حضرت حجاج اسلام عباسی و روسایی هستیم. خدمت حجاج الاسلام و المسلمین عباسی عرض سلام و خیر مقدم دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و مسلات و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. من هم عرض سلام و درود دارم خدمت شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت، همچنین تسلیت عرض میکنم ایام شهادت و سوگواری حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما.
تشکر میکنم از شما، همچنین خدمت حجت الاسلام المسلمین حجای روسایی هم عرض سلام و خیر مقدم دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا و مولانا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما ابن عمه مولا الموحدین یعسوب الدین امیر المؤمنین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. بنده هم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام شهادت بانوی بزرگوار و اولین شهیده راه ولایت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو خدمت تمامی بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم از شما جناب دوستایی و از یکایک که شما بینندگان عزیز که یک بار دیگه همراهی با برنامه سراب وهابیت رو از شبکه جهانی ولایت انتخاب کردید. این 17 برنامه از این مجموعه برنامه است که تقدیم شما میشه. انشالله حدود 120 دقیقه در خدمت شما گرامیان خواهیم بود. اما اجازه فرمایید که طبق معمول در خدمت جناب استاد عباسی باشیم و مباحث توحید در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت رو از زبان ایشان بشنویم و بعد انشاءالله در خدمت جناب استاد روسایی هم خواهیم بود.
بله جناب حیدری، در جلسه گذشته ما روایتی رو از امام رضا علیه السلام نقل کردیم خدمت بینندگان عزیز. جریانی که ابو قره میاد خدمت حضرت و بحثی رو مطرح میکنه در مسائل مختلف از جمله توحید، سوالاتی رو در رابطه با توحید داره که شبهات روز دوران امام رضا علیه السلام هست و برخی از همین امور رو، از همین اشکالات رو ما در عبارات و در اعتقادات ابن تیمیه میبینیم، در اعتقادات وهابیون امروز میبینیم. یک بخش از این روایت رو، چون روایت طولانی هست، یک بخش دیگر از این روایت رو امشب خدمت بینندگان عزیز تقدیم میکنم.
ابو قرده خدمت حضرت میگه که فانا روینا ان الله قسم الرؤیة والکلام بین نبیین فقسم لموسى علیه السلام الکلام لمحمد صلی الله علیه و آله الرؤیا. ابو قرده به امام رضا علیه السلام میگه ما روایتی که داریم روایت میکنیم که پیامبر اینطور گفته که خدا تقسیم کرده رؤیت و کلام رو بین دو پیامبرش، رؤیت خدا و هم صحبت شدن با خدا رو بین دو پیامبرش. در این تقسیم بندی سهمیه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام هم کلام شدن و هم صحبت شدن با خداست و سهمیه رسول گرامی اسلام رؤیت خدای عزوجل. امام رضا علیه السلام بعد از این بحثی که ابو قره مطرح میکنه میفرمایند فمن المبلغ عن الله الى الثقلین الجن والانس انه لا تدركه الابصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء اليس محمد صلى الله عليه واله. سوال میکنه حضرت کی از جانب خدا این آیات رو بر مردم آورده، برای مردم قرائت کرده؟ خدا بر چه کسی این آیات رو نازل کرده که با چشم ها دیده نمی شود، علم افراد احاطه به خدا پیدا نمی کنه، خدا قابل احاطه پیدا کردن نیست، چیزی شبیه خدا نیست؟ آیا رسول گرامی اسلام این آیات رو برای مردم نیاورده؟ ابو قره پاسخ میده بله. بعد امام رضا علیه السلام میفرمایند فکیف یجیء الرجل الى الخلق جميعا فيخبرهم انه جاء من عند الله وانه يدعوهم الى الله بامر الله ويقول انه لا تدركه الابصار ولا يحيطون به علما وليس كمثله شيء ثم يقول انا رأيته بعيني. چطور میشه یه نفر از جانب خدا بیاد بگه خدا با چشم دیده نمیشه، به خدا احاطه نمیشه پیدا کرد، لیس کم اسلهی شی، و از طرف دیگر خود این پیامبر بیاد بگه انا رأیته به عینی، من خدا رو با چشم دیدم، من خدا رو با چشم درک کردم و بهش احاطه پیدا کردم و هو علی صورت البشر. و من بر اون روایاتی و مطالبی که حاجی روستایی هم عرض کردم و علی صورت البشر شاب کن امردون، با اون ویژگی ها خدا ظاهر بشه. اما تستحیون، آیا خجالت نمی کشیم؟ ممکنه پیغمبری که اون آیات رو میاد برای مردم میخونه، همون پیغمبر بیاد نقیض اون صحبت بکنه و بگه من خدا رو با چشم دیدم، خدا به صورت یک بشر بر من نازل شد. بعد حضرت میفرمایند که بله، زنادقه نمیتونن این مطلب رو بگن و این مطلب رو ثابت بکنن و حالا روایت مفصلی هست، ادامه داره. در همین بخش روایت رو اگر بخوایم بسنده کنیم، فرصت کوتاه هست. حضرت در همین بخش روایت از آیات قرآن ثابت کردن که ممکن نیست پیامبری که این آیات رو داره برای مردم میخواند، این آیات بر قلب مقدس او وحی شده است، همین پیغمبر بیاد بگه که من خدا رو با چشم خودم دیدم، یا خدا به صورت بشری بر من ظاهر شد و من این خدا رو به این شکل دیدم، و یک نقد جدی بر جسمانیت و تجسیمی که ابن تیمیه و افصال ابن تیمیه گرفتار اون شدن در این روایت امام رضا علیه السلام وارد کردن و توحید ناب رو با پاسخ به این اشکالات و شبهات و سوالات اینها بیان فرمودن.
بله، تشکر میکنم از شما جناب استاد عباسی. اما اجازه فرمایید که سعی بزنیم اتاق فرمان و بعد انشاءالله در خدمت جناب استاد روستایی هستیم.
بگونه یاس شکسته، شاخه هاش از هم گسسته، یه گل یاس شکسته، شاخه هاش هاش از هم گسسته، باغبون خسته خسته کنار گلش نشسته، کنار گلش نشسته، ابر چشماش پر بارون، یاورش خسته و بیجون، ابر چشماش پر بارون، یاورش خسته و بیجون، اشک چشمای علی رو میگیره با دست لرزون، اشک چشمای علی رو میگیره با دست لرزون.
خب دوستان عزیز بیننده، در ادامه برنامه سراب وهابیت در خدمت شما عزیزان هستیم از شبکه جهانی ولایت. اجازه فرمایید که مباحث جناب استاد روستایی رو با هم بشنویم. در خدمتتون هستیم جناب استاد.
ببینید، خاطر شریفتون باشه، جلسات گذشته جناب استاد عباسی بحث کردن که ابن تیمیه میگه خداوند کبد و تحال نداره چون غذا نمیخوره، اما دست داره و پا داره چون بالاخره کار انجام میده، و اعضای دیگری هم برای خدا تصور کرد و حتی گفت که خداوند بر روی عرشه و رفت و آمد میکنه بین آسمون و زمین، بالا میره پایین میاد این ور اون ور و حرفای این چنینی. مثلا جالبه که بدونین ابن تیمیه به این حرف بسنده نمیکنه. نه تنها میگه که خداوند رو عرشه، نه تنها میاد میگه که عرش از سنگینی خدا نالش بلند میشه و میگه خدایا بالاخره چه خبره، چرا انقدر سنگینی؟ نه تنها اینو میگه، بلکه میگه ما میتونیم به خدا اشاره هم بکنیم با انگشت، اشاره بکنیم به انگشت. و جالب اینجاست همین نکته رو که ایشون میاد میگه، نمیگه من ابن تیمیه میگم، میگه در گذشته تا کنون هیچ یک از صحابه، تابعین، اتباع تابعین و بالاخره علمای سلف و تابحال کسی نگفته، فقط حالا یه سری مخالف من دارم اینا دارن میگن. یعنی میاد یارگیری میکنه، حرف باطلی که خودش میزنه به صحابه نسبت میده، به علمای بزرگ و تابعین و اینها نسبت میده. دقیقا همون روشی که امروز وهابیا گرفتن، اینا میان میگن که نه آقا کل اهل سنت وهابی هستن، 1 میلیارد خورده یارگیری میکنن. اینا رو از ابن تیمیه یاد گرفتن. اینا یه حرف باطلی میزنه، فوری میخواد یارگیری بکنه از صحابه و تابعین و علما و ائمه دین و از این حرفا، از این افراد مایه میذاره. خب من فکر میکنم که بیشتر از این دیگه بیان نکنم، بریم اصل مطلب رو با بینندگانمون ببینیم. اجازه بفرمایید. ببینید اگه اتاق فرمان لطف کنن مونیتور بندر رو نمایش بدن. ببینید این کتاب الفتاوا الحمویه الکبرى، همون کتابی که بارها و بارها در موردش صحبت کردیم، همون کتابی که علمای اهل سنت به خاطر مطالب این کتاب و عقیده واسطیه اومدن ابن تیمیه رو منحرف، کافر و قائل به جسمیت خوندن، همون کتاب. در این کتاب صفحه 220 این قسمت میاد یه بحثی رو مطرح میکنه. البته قبل از صفحه 220 بحثش اینه که خداوند در روی عرشه، این بحث رو میخواد مطرح بکنه و داره همینطور در ادامه صحبت میکنه و بعدم میگه که در کتاب خدا، در سنت رسول و ائمه سلف، نه صحابه نه تابعین و هیچ کدوم ائمه دین، اینا هیچ کدوم این حرف رو انکار نکردن، تا میرسه به این قسمتی که من فلش گذاشتم. ولم یقل احد منهم قط، میگه هیچ کدوم از این، احد منهم یعنی از این صحابه و تابعین و ائمه دین و اینها، هیچ کدوم از اینا نگفتن که خدا تو آسمون نیست، یا نگفتن که خدا بر عرش نیست، یا نگفتن خداوند به ذاته، ذات خدا در هر مکان نیست. یعنی همشون گفتن آقا در آن واحد خدا اینجا هست، ذاتش با ذاتش تمومه. یه زمانی ما میگیم آقا احاطه داره بر همه جا، خب این قبوله، مورد قبوله. اما اینکه من بگم آقا خداوند به تمام ذات اینجا هست، اینجا هم هست، اون برای کره زمین هم هست، نمیدونم توی کره مریخ هم هست،
این هر فرق میکنه با اینکه من بگم احاطه داره. میگه هیچ کی نگفته خداوند با تمام ذاتش در همه مکانا نیست. ولا ان جمیع الامکنا، هیچ کی نگفته که تمامی مکانها به نسبت به خدا مساوی نیست. و کسی نگفته که خداوند داخل در عالم نیست، خارج در عالم نیست، متصل به عالم نیست، منفصل از عالم نیست. تا میرسه به اینجا. ولا انه لا تجوز الاشاره الحسيه الیه بل اسبو منه. میگه هیچ کی نگفته که جایز نیست اشاره حسی به خدا کنیم. اشاره حسی یعنی اینجوری با انگشت اسبو و نحوه ها، یا مثل انگشت. حالا زمین نه، حالا غیر انگشت چجوری به خدا اشاره میکنه؟ میگه هیچ کی نگفته که اینجوری نمیشه اشاره کرد. یعنی همه علما اومدن گفتن خدا در آسمانه، طبق گفته ابن تیمیه. همه علما، حالا ما میبینیم گفتن نگفتن، حالا بررسی میکنیم. همه علما گفتن خداوند در آسمانه. همه علما اومدن گفتن اشاره حسی با انگوش میشه به خدا کرد. خب در ادامه حالا میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بیاد برای این حرف شاهد بیاره، دلیل بیاره. میگه بل قد ثبت فی الصحیح عن جابر بن عبدالله. صحیح منظور صحیح مسلمه. میگه اونجا ثابت شده در صحیح مسلم، روایت اومده از جابر بن عبدالله انصاری که پیامبر یه روزی خطبه بزرگی در روز عرفات خوندن در یه جمع بزرگی که حاضر بودن، و بعد اومدن گفتن الا هل بلغته، آیا این رو من تونستم به شما برسونم، شما فهمیدین؟ فیقولون نعم، گفتن که بله ما کلام شما رو درک کردیم. بعد میگه فیرفعو، پیامبر بلند کرد اصبعهو، انگشتش رو بلند کرد، الاسما، به آسمون بلند کرد، و یعنی بها الیهم، برد بالا و اینطور برد طرف اینها و فرمودن اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد غیر مرتن، چند بار. اون وقت میخواد از این چی نتیجه بگیره؟ میخواد از این نتیجه بگیره که پیامبر که دستشو اینجوری کرد یعنی اشاره به خدا کرد، خدا که اونجا نشستی شاهد باشه. اینجوری میخواد این نتیجه رو بگیره. خب ببینید جناب حیدری، شیعه و سنی میدونن، علمای شیعه و سنی، که شخصیت ابن اسیر که کتاب النهایه فی غریب الحدیث رو نوشته یه شخصیت ویژه‌ایه. یه آدمیه که اتفاقا تو معضلات احادیث، جایی که مثلا فرض کنید یه حدیثی معناش مشکله، یکی از کتاب‌های مرجع در این زمینه النهایه فی غریب الحدیث ابن اسیره. خب
بله،
ابن اسیر جالبه همین حدیثو میاره توضیح میده معناشو. ببینید عبارت ابن اسیر رو ببینیم، اتاق فرمان لطف کنن مانیتور بنده رو نشون بدن. ببینید بالای ینکبوها یه سه گذاشته، اینجا داره توضیح میده که اولا معناش چیه و بعد میگه و معنا ینکبوها الیهم هنا، میگه معنای این واژه در این حدیث اینه که ای یمیلوها الیهم، دستشو مایل کرد به سوی اینها. خب اون وقت یورید و بذالک ان یشهد الله علیهم، میگه ان یشهد الله علیهم، میگه پیامبر هدفش از این کار این بود که بگه آقا خدا شاهد باش، خدا رو شاهد بگیره. اصلا معناش این نیست که پیامبر بگه خدا تو آسمونه. ابن تیمیه اینو مخاطب فهم در واقع القا بکنه مخاطب خودش، میگه معناش اینه که خدا تو آسمونه. منتها یورید و ابن اسید یه شخصیت کمی نیست، در جلد پنجم صفحه 112 طبق این آدرسی که در پاورقی کتاب همین ابن تیمیه اومده، در همین کتاب الفتاوا امارت الکبری صفحه 220 در پاورقی این آدرس اومده. ببینید جلد 5 صفحه 112.
بله.
ابن اسید میگه آقا اراده پیامبر چیه؟ هدفش چیه؟ هدفش این نیست که بگه خدا اونجا نشسته. میخواد بگه خدا شاهد باش. خدا رو میخواد شاهد بگیره.
دقیقاً ما خیلی اوقات شده تو عرف خودمونم، یعنی این انگار جزء حالا به اصطلاح میشه گفت زبان بدنی هستش که الان هم اتفاق میفته. وقتی میخوایم به شهادت شهادت بدیم نسبت به چیزی، در واقع دستمون رو بالا میبریم و دستمون اشاره میگیم مثلا من هستم، یا میخوایم بگیم این مطلب رو من هم تایید میکنم، یا آیا شما هم مثلا تایید میکنید، دستمون رو در واقع بالا میبریم. خیلی جالبه این تعبیر در واقع اینجا دقیقاً تطبیق داره با همین.
هدف بدنی که خودش رو باش، نه این که خدا اونجاست مردم ببینید اون بالاست، نه این که این باشه
استفاده ناشیانه و در واقع.
بله. اون وقت از این بدتر، از این استفاده ناشیانه بدتر اینه که میاد اینو به علمای بزرگ اهل سنت نسبت میده. خب ما میبینیم. ببینید، من قبل از اینی که عبارت علمای بزرگ اهل سنت رو نشون بدم، دوست دارم این صفحه قبل و مردم یه بار دیگه ببینن، بینندگان عزیزمون ببینن. ببینید، گفت هیچ کدوم از علما نگفتن که خدا تو آسمون نیست و هیچ کی نگفته خداوند بر عرش نیست. اینو گفت. حالا ببینیم، ببینیم علمای بزرگ اهل سنت چی میگن. ببینید، این کتاب شرح فقه اکبر ابی حنیفه نعمان بن ثابته که امام مذهب حنفی ها هستش. شرح سمرقندی هست که یک حنفی مذهبه. سمرقندی خودش متوفای 333 هست، ابو حنیفه متوفای 150 هستش. این کتاب هم در قطر چاپ شده. خب و ادامه ببینید، در صفحه 25 این کتاب یه عبارتی داره. قال ابو حنیفه، میگه امام ابو حنیفه گفته: من قال لا اعرف الله افی السماء ام فی الارض فقط کفر. میگه کسی که بدونه بگه که نمیدونم خدا تو آسمونه یا زمین، میگه این کافره. چرا؟ این چراش خیلی مهمه. لانه به هذا القول، میگه به خاطر اینکه این شخصی که اینو میگه با این گفتار خودش، یوهم ان یکون له مکان
فکان مشرک.
میگه اصلا این که میگه آقا من نمیدونم خدا حالا تو آسمونه یا زمینه، میگه میدونی یعنی چی؟ یعنی این توهم کرده خدا مکان داره، حالا میگه نمیدونم تو آسمونه یا تو زمینه، میگه این مشرکه. حالا ابن تیمیه که قطعا میگه خدا رو عرش نشسته، ناله خدا هم از سنگینی، ناله عرش هم از سنگینی خدا بلند میشه، اون که دیگه به طریق اولا و قطعا میشه مشرک طبق این عبارت. میگه آقا کسی بگه اصلا نمیدونم، اون نمیدونم با آسمونه یا زمین، میگه این مشرکه. چرا؟ لانه با هذا القول یوهم، این توهمه، توهمی داره، یه توهمی براش حاصل شده که برای خدا مکان هست، حالا یا آسمون یا زمین، میگه این مشرک شده، این کفرش ثابت میشه.
در واقع حالا این اشاره یوهمو در واقع یک نوع اشاره به این هستش که این فرد رو خدا رو درست نمیشناسه، حداقل قضیه این هستش. یعنی وقتی داره دنبال مکان میگرده برای اصل سوال غلط هستش. حالا نکته ظریفش اینجاست که دقیقاً حالا این چیزی که هست نشون میده که حتی علمای اهل سنت هم به این دقت دارن مورو از ماس میکشن بیرون که خدایی نکرده جایی تو اعتقادات مثلا پیروانشون این اتفاق نیفته که طرف در مورد خدا تصورات غلطی داشته باشه. بله. حالا چه برسه به این که این آقا میاد اصلا اون تصورات غلط رو نهادینه میکنه.
بله.
و بر پای اون فتوا هم صادر میکنه.
فتوا صادر میکنه. خب لذاست که علمای اهل سنت اومدن این گفتن این کافره. به خاطر همین گفتن کافره. بابا این بزرگان دینه، بزرگان اهل سنتن و بالاخره ائمه اهل سنتن. اهل بیت ما هم این رو نگفتن. خب ما پیرو اهل بیتیم. حالا ما میرسیم به برخی از عبارات اهل بیت استاد عباسی، بعضی رو فرموندن اونو بعضی رو من اشاره خواهم کرد. خب این نکته اول. نکته دومش میگه که حالا میاد به همون آیه که ابن تیمیه با اون آیه میاد میگه خدا رو عرشه، میاد راجع به اون آیه صحبت میکنه، میگه که قال الله تعالی الرحمن علی العرش استوا، میگه خداوند در قرآن گفته خداوند بر عرش خودش استوا داره، قدرت داره، استیلا داره. میگه فإن قال، اگه این شخصی که میگفت که من نمیدونم خدا تو آسمون یا زمینه، اگه همین شخص بیاد بگه که اقول به هذه الآیه، بگه من این آیه رو قبول دارم، من این آیه رو، من اگه میگم خدا مثلا تو آسمونه، این آیه رو قبول دارم، منتها نمیدونم عین العرش، عرش کجاست، فی السما ام فی الارض، میگه بگه آقا این آیه گفته خداوند برو عرشه، حالا من نمیدونم عرش تو آسمون یا زمین، من که گفتم نمیدونم خدا تو آسمون یا زمینه، منظورم این بود. خب میگه فقط کفر ایزن، بازم کافره.
تا اونجا مشرک بود حالا دیگه اصلا
بحث کفر باشه. بالام تعبیر امام ابو حنیفه کفر بود بازم. حالا این شارح گفت مشرک. اینجا ببین، البته تو بعضی نقل های دیگه این عبارت لانه رو هم به خود امام ابو حنیفه نسبت دادن که حالا من اشاره خواهم کرد. اینجا میگه ببین، اگه کسی بگه آقا من این آیه رو قبول دارم، اونم میگم خدا حالا عرش کجاست، اینم بازم کافره. چرا؟ و هاذا یرجع الی المعنی الاول فی الحقیقه، میگه چون اینم باز بازگشتش به همون حرف اوله. چرا؟ لانه اذا قال لا ادری ان العرش فی السماء ام فی الارض، میگه برای اینکه وقتی میگه من نمیدونم عرش تو آسمون یا زمینه، فکأنه قال لا ادری ان الله تعالی فی السماء ام فی الارض، میگه این همینه. وقتی میگه آقا من نمیدونم، قبول داشته باشی که خدا رو عرش نشسته، بعد میگه آره نمیدونم عرش کجاست، میگه دقیقاً این همونه که بگی نمیدونم خدا کجاست. یعنی اینکه اصلا بخوای بگی خدا رو عرش نشسته ایراد داره، کافر میشی. خب همون حرفی ابن سینا چی میگفت؟ میگفت آقا هیچ کدوم از علمای گذشته نگفتن که خداوند در عرش بر روی عرش ننشسته و نیست. هیچ کی نگفته خدا در آسمان نیست. ابو حنیفه داره میگه اصلا توهمش هم بکنی کافری. این چه برسه که تصریح بکنی؟
این فرانسه واقعا قابل توجه اون افرادی هستش که تو برنامه‌های قبل تماس میگرفتن و اصرار داشتن که بگن آقا اصلا چیزی به نام وهابیت وجود نداره، اهل سنت همه وهابی هستن. یا اصلا میخوان یا بعضی از این عزیزان اصل وجود وهابیت رو انکار میکنن، عده‌ای هم خیلی دوست دارن یارکشی کنن طبق اون تعبیری که شما داشتید. خب الان این سند هستش، یه سند هستش که علمای اهل سنت نظرشون چیزیست و ابن تیمیه به عنوان تئوریسین وهابیت چیز دیگری، اون هم چه چیز دیگری، کاملا با هم متفاوت، نقیض هم.
خب این عبارت امام ابو حنیفه.
بله،
حالا بریم سراغ عبارت بزرگان دیگر اهل سنت. از امام شافعی من شروع میکنم، بعد از امام ابو حنیفه. ببینید این کتاب البرهان المؤید هست. این عکسی که بینندگان عزیز دقت بفرمایید، این عکسی که روی صفحه من هست، عکسی که از روی نرم افزار الجامع الکبیر من گرفتم و این نرم افزار موجوده. اتفاقا شبکه‌های وهابی هم این نرم افزار رو دارن و ازش استفاده میکنن، برن مراجعه بکنن. تو کتاب البرهان المؤید که نویسنده این کتاب مال امروز نیست، تاریخ وفاتش این پایین اومده، تاریخ انتشار این کتاب و چاپخونش اومده، در جلد اول صفحه 18 میاد عبارتی داره میگه، میگه و قال امامون الشافعی، میگه امام ما شافعی، لما سئل عن ذلک، زمانی که از همین آیه الرحمن عرش سبا ازش پرسیدن، گفت آمنتو بلا تشبیه، من به این آیه ایمان میارم ولی خدا رو به هیچی تشبیه نمی کنم، و صدقتو بلا تمثیل، من این آیه رو تصدیق میکنم ولی نمیام بگم آقا خب ببین همینجوری که مثلا من اینجا نشستم خدا هم اینجوری نشسته، مثالی نمیزنم، خدا رو لیسه که مثل هیچه، خدا که مثل کسی نیست. و تهمتو نفسی فی الادراک، میگه من نفس خودم رو متهم میکنم، میگم تو نمیفهمی آیه چیه، یه آیه متشابه محکم قرآن نیست. و امسکتو عن الخوض فیه کل الامساک، میگه اگه بخوام خیلی عمیق بشم تو این آیه و معناشو بفهمم، میگه برحذر میدارم خودمو کنار، قبول نمیکنم، میگم نه نفسمو کنار بکشم، میگم آقا من نمیفهمم ولی اصل آیه رو بهش ایمان دارم. خب این حرف درستیه، شیعه هم همینو میگه، میگه آقا ما اصل آیه رو بهش ایمان داریم. باز در ادامه همون عبارت امام ابو حنیفه رو که من عرض کردم اینجا هم باز میاره، که حالا من به خاطر اختصار این عبارت رو نمیخونم، و بعد میره سراغ امام احمد ابن حنبل، یعنی امامی که ابن تیمیه ادعا داره که من طرفدار او هستم، امامی که وهابی ها ادعا دارن ما از مکتب امام احمد ابن حنبل هستیم، یعنی سرمنشأ اهل حدیث. میگه سؤال الامام احمد، میگه از امام احمد سوال شد، عن الاستواء، از اینکه میگه خدا رو عرشه یعنی چی؟ کما اخبره، همون که خدا گفته. ایشون فرمودن که قال استوا کما اخبره لا کما یخطر للبشر، میگه آقا خداوند بر عرش تسلط داره همون که خودش گفته، اما این به ذهن بشر خطور نمی کنه که به چه شکله. اما آقای ابن تیمیه اومد چی گفت؟ گفت که نه آقا صدای عرش هم تازه از سنگینی خدا در میاد. تازه یه نقل دیگه هست که حالا اگه بشه فرصتهای بعد من اینها رو مطرح خواهم که از جلسات آینده، که میاد اصلا یه توصیفاتی میکنه، خدا رو عرش میشینه، ملائک انبیا دورش، حورالعین پذیرایی میکنن، میوه میارن، تشکیلات و خلاصه یه حسابی حرفا میزنه.
البته طبیعیه مثلا خدایی که بهش میشه اشاره کرد، خدایی که سنگینه، خدایی که جا داره، ریش داره، نمیدونم
ریش نداره،
بخش ریش نداره، موی مجعد داره. خب این شد یه آدم معمولی، پس تمام نیازهای انسان معمولی رو هم داره.
بله.
عجیبه که خدای ایشون تا حالا زنده مونده.
البته خدا رحم کرده که زمان ابن تیمیه تنباکو و قلیون نبوده، وگرنه اونجایی که میگیم بالاخره ملائک حورالعینا میان و از انبیا پذیرایی میکنن و میوه و تشکیلات و اینها، یه خورده اگه کشف شده بود اون زمان، میگفت قلیون هم براشون میارن، منتها خب نبوده دیگه. حالا اینم یه به قول معروف شانسیه که خدا آورده در اون زمان. خب اینم عبارت امام احمد و شافعی و ابو حنیفه. اما بریم سراغ عبارت امام مالک. ببینید من عبارت امام شافعی رو در کتاب قبل خوندم. این کتاب دفع شبه من شبهه، این که مال حسنیه دمشقی هست، یکی دیگه از علمای شافعی، باز عبارت امام شافعی رو میاره، همون عبارت رو که من نمیخونم صفحه قبل خوندم. عبارت امام ابو حنیفه رو هم میاره که باز من نمیخونم. بیایم سراغ عبارت امام مالک. قال الامام مالک عند قوله فلا تضربوا لله الامثال، میگه وقتی امام مالک خواست این آیه رو توضیح بده که آقا خلاصه تمثیل نکنید برای خدا و مثل و شبیه قائل نشید و این در این مورد مثل همین آقای ابن تیمیه، امام مالک گفت من وصف شیئا من ذاته سبحانه، هر که بیاد ذات خدای سبحان رو بیاد توصیف بخواد بکنه، مثل یهودیه که گفتن قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم، گفتن دست خدا بسته است. هر کی این مدلی بیاد این مدلی حرف بزنه، فاشار بیدهی الى عنقه قطعت. خب ببینید این عبارت این پایینه که من مستطیل دورش کشیدم، فاشار بیدهی الى عنقه قطعت، یعنی هر کی مثل یهودیه بیاد بگه آقا ید دست خدا بسته است، یعنی بیاد دست فرض بکنه. امام مالک اشاره به گردنش کرد، گفت باید گردنشو بزنی، این اصلا خونش حلاله. حالا اگه زمان ابن تیمیه امام مالک بود چی میگفت؟ ابن تیمیه ای که میاد میگه نه آقا کبد و سحال نداره چون غذا نمیخوره، اما دست داره چون کار انجام میده. خب امام مالک میگه هر کی این حرفو بزنه باید گردنشو بزنی. خب طبق فتوای امام مالک این آقا میشه کافر، طبق فتوای امام ابو حنیفه این آقا میشه کافر. اون وقت با وقاحت نمیگم شیخ الاسلام، شیخ الاسلام.
من اجازه میخوام از شما جناب استاد دوستایی، میتونید اون تعبیری که ابن تیمیه تو کتابش هست رو لطف کنید بیارید برای بیننده ها؟
بله چشم.
من یه بحث منطقی هستش، حالا بینندگانی که مشاهده میکنن کلمه قطو چون تو اون عبارت بود.
بله.
که اشاره میکنه به
اینجاست. بله عبارت اینجاست که میاد میگه لم یقل احد منهم قطو.
اینو شما ترجمه کنید اینو.
بله میگه ابدا به هیچ عنوان هیچ کدوم از علما نگفتن که خدا تو آسمون نیست، خدا رو عرش نیست، خدا تو هر مکان نیست.
حالا از اتاق فرمان درخواست میکنم که تصویر ما رو داشته باشن. دوستان عزیز وقتی یه کسی میگه که به هیچ وجه فلان اتفاق نیفتاده، هیچ کس این حرف رو نزده، اگر یک نفر، وقتی ما میگیم هیچ، اگر یک نفر فقط بیاد و این حرف رو نقض بکنه بگه نه من این حرف رو زدم، کل اون بحث نقض میشه، در واقع ما به دروغگویی اون فرد پی میبریم. جناب استاد شما از چند عالم از امامان اهل سنت شما نقل قول کردید؟
ما چهار امام اهل سنت رو گفتیم، اساس اهل سنت این چهار امامه تو فقهشون، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی و امام احمد حنبل.
عجیبه با این همه عبارات، لم اول عبارتش لم میاره، بعد قطو هم آخرش میاره که تاکید میکنه. به قول امروزی ها سیاسیون، البته این تعبیر رو زیاد به کار میبرن، میگن که دروغ هر چه بزرگتر باشه راحتتر پذیرفته میشه. دروغ به این بزرگی که ایشون کاملا نفی میکنه که هیچ کس به همچین چیزی اعتقاد پیدا نکرده. جناب استاد عباسی از چهار امام اهل سنت در استاد روستایی نقل قول کردن و این نکته رو اشاره کردن. اگر بحث تکمیلی دارید در خدمتتون.
من چون ایشون گفت هیچکدوم از صحابه هم اینو نگفته، من خیلی کوتاه یه اشاره هم به عبارت یکی از صحابه بکنم. ببینید
جناب شما نمیخواید دیگه هیچ راه دروی برای ایشون بگذارید.
تازه ما ارفاقش کردیم، ما به ابن تیمیه ارفاق کردیم، چون میدونیم بالاخره مثل پیروانش بی سواده، اینو میدونیم، و لذا چون ارفاقش کردیم یه عبارت میخوایم از یه صحابه بگیم، وگرنه اگه ما بخوایم عبارات تمامی صحابه رو بگیم و اون صحابه‌ای که این فرمایش رو داشتن مثنوی 70 من کاغذ شدم. منتها در خانه اگر سه است یک حرف بس است. ببینید آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام یکی از صحابه بزرگه، از صحابه‌ای که قرآن از او تعبیر به این میکنه که این نفس پیغمبره، جان پیغمبره، همه هستی پیغمبر علیه. این تعبیر قرآنه، ما از بالاتر از قرآن که نداریم و بالاتر از پیغمبر که نداریم. خب نفس پیغمبر علی، ما بیایم ببینیم حضرت امیر چی گفته در مورد همین حرفایی که ابن تیمیه میزنه. خب ایشون تو نهج البلاغه عبارات متعددی دارن، منتها ما نمیریم کل نهج البلاغه رو ورق بزنیم، همون خطبه اول، همون خطبه اول یه عبارتی دارن که اصفهان اگه لطف کنن نشون بدن من سریع عبارت رو ترجمه بکنم. میفهمن که کمال معرفت خداوند تصدیق خداونده، وقتی خدا رو بشناسی تصدیقش میکنی و کمال تصدیق اگه میخوای بفهمی که خدا رو واقعا تو به درستی پذیرفتی تصدیقش کردی اینه که خدا رو به یگانگی بپذیری و قبول داشته باشی. کمال یگانگی اینه که خدا رو مخلصانه بپرستی و اخلاص داشته باشی در مورد خدا. کمال اخلاص چیه؟ حالا اگه من بخوام بفهمم که آقا خدا رو مخلصانه میشناسم یا نه، نفی صفات عنه، باید خدا رو بگی آقا این صفات بشری رو از خدا دور بکنی، بگی نه خداوند این صفات رو نداره. چرا؟ چون هر صفتی میگه آقا من موصوف نیستم، هر موصوفی میگه من صفت نیستم. یعنی چی؟ یعنی ببینید مثلا یه صفت بشری خوابه، خب میخوام اینو از خدا نفیش بکنیم. یه صفت بشری اینه که مثلا دست و پا داره بشر، خب دست من نیستم، دست جزئی از منه، پا من نیستم، پا جزئی از منه، خب دست میگه من این آدم نیستم، من میگم من دست نیستم. هر صفتی با موصوفش فرق میکنه. چرا؟ چون حضرت فرمودن فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، هر کی برای خدا این صفاتو قرار بده همنشین برای خدا گذاشته. خب و من قرنه او فقط تنها، کسی که همنشین بذاره خدا رو دوگانه فرض کرده، دوتا خدا فرض کرده. من سنه او فقط جزده او، هر کی خدا رو دوگانه فرض کنه خدا رو تجزیه کرده. من جزده او فقط جهله، هر کی خدا رو تجزیه بکنه یعنی نادانه، خدا رو نشناخته. و من جهله او فقط اشار الیه، هر کسی که خدا رو نشناسه، نادون باشه، علم خداشناسی نداشته باشه، به خدا اشاره میکنه. و هر کی به خدا اشاره کنه برای خدا حد و مکان و مرز مشخص کرده، و هر کی برای خدا حد و مرز مشخص کنه خدا رو شمرده. و ادامه عبارتی که حضرت میفرمان امیر المؤمنین، بزرگترین صحابه رسول خدا که قرآن میگه نفسه پیغمبره، این یعنی علی همه چیه پیغمبره، ما از پیغمبر بالاتر نداشتیم، علی که نفسه یعنی از همه بالاتره. امیر المؤمنین علیه السلام میفرمان هر کی خدا رو نشناسه اشاره به خدا میکنه. خب ابن تیمیه چی گفت؟ گفت میشه به خدا اشاره حسی بکنی. خب جناب هیدری، البته این عجیب نیست از ابن تیمیه، چون ابن تیمیه یه شخصیتیه که اصلا نمیخواد در خونه اهل بیت بره.
جناب آیه حسین، من نه تنها حالا در خونه اهل بیت رفتم، من احساس میکنم حتی با آیات و روایات هم نمیخواد اونجوری که واقعا خود عرب زبان ها ارتباط برقرار میکنن. یعنی به نظر میرسن نه آیات رو درست میفهمد ایشون، نه روایات رو درست میفهمد. میبینید تو آیه ای که در واقع نه آیه رو، خب دیدیم دیگه چجور تعبیر کرد آیه رو، الرحمن علی العرش استوا، از اون طرف هم اون روایتی که اشاره به اسوا داشت، دیدید که انگشتان رو چجور تعبیر کرد و خود علمای اهل سنت چگونه تعبیر کردن.
بله همینطوره. ببینید ایشون تبحر خاصی داره در استفاده غلط از آیه. خب شما ببینید، من حالا به مناسبت این رو عرض بکنم، ایشون نمیخواد در خونه اطرتی بره که پیامبر فرمود من دو چیز گرانبها بین شما میذارم، شیعه و سنی نقل کردن، یکی کتاب خدا، یکی اهل بیت. گفت اینا از هم جدا نمیشن، اینها اگه میخوای گمراه نشید باید به این دوتا تمسک بکنید، به این دوتا باید چنگ بزنید. خب ابن تیمیه گمراهه، نمیخواد سراغ اینا بره، لذا شما ببینید اینجا تو توحید خداشناسیش که این مشکلات هست. از طرفی میبینیم توی کتاب منهاج السنه جلد 4 صفحه 245 تو همین نرم افزار جامع الکبیر، اونایی که قابل توجه شبکه‌های وهابی که نرم افزار جامع الکبیر دارن، قابل توجه بینندگانی که این نرم افزار رو دارن، توی همین چاپی که تو نرم افزار جامع الکبیر هست جلد 4 منهاج السنه صفحه 245 میاد بحث مطالبات از زهرا رو مطرح میکنه. خب میدونید از زهرا در بعد از وفات پیامبر مطالباتی داشتن، و بعد میاد آیه‌ای که در مورد منافقینه این رو نسبت میده به حضرت زهرا، حضرت زهرایی که خداوند گفته آیه تدهیر رو نازل کرده، گفته پاکه، هر رکس و هر پلیدی از حضرت زهرا دوره، یعنی اصلا خدشه به حضرت زهرا نیست طبق آیه تدهیر. اون وقت ابن تیمیه میاد آیه‌ای که در مورد منافقینه به حضرت زهرا نسبت میده که چرا طلب کردی؟ تو منافقی. همین. و ضمن اون مطالب نسبت دزدی به حضرت زهرا از امیر میده. خب این رو برن مراجعه کنن ببینن این آقا اصلا تبحر داره در استفاده خلاف از قرآن و روایات. در خدمت شما هستم.
بله خیلی عجیب هستش. نمیدونم این آیون سوره کوثر رو خوندند، تفسیر سوره کوثر رو خوندند، آیا این همه آیات و روایات، حالا جناب استاد دوستایی اشاره فرمودن آیه تطهیر، آیات دیگر، انشاءالله که خداوند مهر نفهمی رو بر دل کسی نزنه که اگر قرار شد کسی خودش رو به نادانی بزنه روزگار بدی خواهد داشت. خب ممنونم از شما جناب استاد دوستایی، تشکر میکنم. اجازه فرمایید که در خدمت جناب استاد عباسی باشیم.
ازم خدمت شما جناب آقای حیدری، ما برنامه ای رو دو هفته گذشته که حضرت عالی تشریف نداشتیم داشتیم در رابطه با بحث وهابیت با حضور جناب مولوی صمدانی فر. قبل از عید نوروز هم جناب مولوی لاشاری اومده بودن، اومدن در برنامه ما حضور پیدا کردن. مباحث کاملا علمی، یک نقد کاملا علمی از اعتقادات و رویکردها و باورهای وهابیت اینجا ارائه دادن. متاسفانه یا خوشبختانه شبکه‌های وهابی با دستپاچگی که از خودشون نشون دادن در برنامه سازی، ماهیت خودشون رو برای بیننده ها نشون دادن، ماهیت خودشون رو نشون دادن و خودشون رو رسوا کردن. اونقدر دستپاچه شدن که برنامه‌های متعدد ضد این برنامه و بر ضد حضور علمای اهل سنت در این برنامه در طول یکی دو هفته ساختن. شاید بتونم به جرئت بگم بیش از 10 برنامه زنده شون رو در یکی دو شبکه وهابی اختصاص دادن به ردیه بر این برنامه. اون شبکه وهابی که ما اصلا اسمشو نمیاریم و خیلی هم شاکی بود در حد گریه کردن که آقا اسم ما رو اینا حاضر نیستن بیارن، اینا میترسن از ما و جن و بسم الله شدیم و اینا حاضر نیستن یه کلیپ پخش بکنن از ما نقد بکنن، به التماس کردن افتاده بود. خب آخه ما اصلا این رو، این شبکه رو اصلا به حساب نمیاریم، اصلا جزء خلائق خدا، جزء مسلمان ها به حساب نمیاریم که بخوان اینا از اینا کلیپی پخش بکنیم نقد بکنیم. و بله اگر به ترس آقا جون ما میترسیم. مثل یه شخصی بود یه مقداری خلوز بود، این با هر کی دعواش میشد زر و بحثش میشد، یه مرتبه میدیدن که بالاخره وسط کوچه مقابل طرف لخ میشد، بعد دیگه همه از دعوای با این فراری بودن، میدونست آقا خلوزه آبروریزی را میدازه، یه وقت وسط خیابون تا دعواش میشه دعوا جدی میشه لخت میشه. حالا اینام وضعیت این چنینی دارن، کسی که فحاشی میکنه، کسی که هرچی از دهنش در میاد میگه، هرچی لایق خودشه میگه، اصلا این ارزش نداره که ما بخوایم وقت این شبکه رو حروم بکنیم برای پرداختن به بحثش. همون عصبانی باش، قل موتو به غیظه کن، عصبانی باشید، عصبانی بمیرید. و این نشون داد که به حق علمای اهل سنت در این برنامه حضور پیدا کردن، به جا حضور پیدا کردن و خط بطلان کشیدن بر اون چیزی که وهابیت میگه به عنوان همراهی اهل سنت با وهابیت، یکی بودن اینها و اینکه همه بخوان وهابی باشن و با اونها همصدا باشن. اون شبکه هم که اومدن حالا تو برنامه های مختلف موضع گرفتن، یه برنامه هم جناب آقای حیدری گذاشتن خیلی جالب بود، حالا تیکه‌ای برنامه کلی پخش خواهیم کرد، یه برنامه گذاشتن ویژه برنامه‌ای به صورت مستقیم و غیر مستقیم در رد این قضیه که ثابت کنن اصلا وهابیت وجود نداره. آقا خود موجی نشسته، یه کارشناس داخل استدیو، یه کارشناس یه استدیوی دیگه، یه کارشناس تلفنی آمریکا، همه قواشون رو جمع کردن تو 2 ساعت ثابت کنن وهابیت وجود نداره. اما دریغ، بیننده های عزیز قضاوت بکنن، ما به خود بیننده ها واگذار میکنیم، دریغ از یک سند علمی ما این همه اسناد ارائه کردیم اینجا، کتاب مولا محمد عمر سربازی رو آوردیم، کتاب عبدالرحمن سربازی، مولانا عبدالرحمن سربازی رو آوردیم، کتب دیگر رو آوردیم، یک سند علمی در اثبات حرفاشون نیوردن. آخه بشینیم دور هم دیگه گپ بزنیم، زنگ بزنیم آقا آمریکا تو هم نظرتو بده با اون کروات زیبات، زنگ بزنیم به اون بگیم تو هم نظرتو بده. اگه امشب شام شهادت نبود که من یه چند تا قسمتای خنده‌دارش رو پخش می‌کردم، اصلا بیننده‌ها بشینن تماشا بکنن بخندن که آقا همه قواتون رو گذاشتین آبروریزیه، شما همه قواتون رو گذاشتین یک سند علمی ارائه نکردین که وهابیت وجود نداره، یک سند علمی ارائه نکردین که وهابیت اهل سنت با هم دیگه یک دست هستن، نتونستین با سند علمی رد بکنین. بله در این برنامه اینا اومدن تلاش بکنم بگم که اصلا وهابیتی وجود نداره. جالب جناب آقای حیدری، تلاش اینا در این جهتی که بگن اصلا هیچ وهابی یک فرقه‌ای به نام وهابیت وجود نداره، ما وهابیتی نداریم. اصلا کی گفته وهابی وجود داره؟ فرقه‌ای به نام وهابیت نیست، گروهی به نام وهابیت نیست. اومدن اصل رو منکر شدن، اصل مطلب رو اومدن اینا منکر شدن که آقا اصلا وجود نداره. خب این خنده داره که شما بعد از این همه سند علمی میایین اصل وهابیت رو منکر میشی که اصلا وهابیتی وجود نداره، بعد تازه ادعا میکنین آقا ما میخوایم اطلاع رسانی کنیم، ما میخوایم شفاف صحبت بکنیم، بدون پرده صحبت بکنیم، همه مطالب رو، همه حقایق رو بیان بکنیم. بعد در رابطه با وهابیت کمترین اطلاع رو حاضر نیستیم بدین، کمترین مطلب رو حاضر نیستیم، میگه وهابیت وجود نداره. خب ببینید بینندگان ما که میدونن شیعه و سنی به حمد الله و منت با برنامه‌ای که پیش آمد همه آگاه شدن نسبت به مسئله وهابیت، نمونه و شاهد و مصداقش پیام‌های متعددی که به شبکه رسیده از اهل سنت و ابراز لطف داشتن نسبت به این بحث و تشکر کردن و صحبت هایی که در این رابطه وجود داشته و نمونهش همین دستپاچگی شما در برنامه سازی و نفی و نقد اصلا.
بله ظاهرا کلیپ رو همکارانم آماده کردن با هم ببینیم.
یکی از واژه های متداول و رایج در جامعه به نام وهابیت رو به کار بردن برای اینکه از این واژه وهابیت هیولایی را بسازن که با این هیولا و این باتون بر سر هر کسی که بخواهند بکوبند که مردم مبادا فکر وهابیت را بپذیرند. و آیا در فضای خارجی و فضای حقیقی آیا چیزی به نام وهابیت وجود دارد یا خیر؟ و آیا وهابیت فرقه و مذهبی مدونی هست؟ آیا کتابی هست؟ آیا فکری هست؟ آیا عقیده‌ای هست؟ گفتیم میشه بله توسل و ممانعت با گنبد بارگاه یعنی وهابیت. و بعضی از قضایایی که اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و سلم به اون جامعه عمل میپوشندن یعنی وهابیت. استاد محمد باقر شدیم ضرب المثل معروف است، بگذارین ما صراحتا قضایا رو مطرح کنیم چون تعهد داریم شفافگویی. نه تا نباشد چیزی که مردم نگویند چیزها، برصورت حتما چیزی هست که میگویند وهابیت. ببینیم واقعا این وهابیت چیست؟ آیا خب محمد بن عبدالوهاب هم هست؟ کسی نمیتونه منکر محمد بن عبدالوهاب بشه؟ یعنی به نظر شما واقعا چیزی به نام وهابیت وجود نداره؟
بله نه، وجود نداره چیزی به نام وهابیت و محمد بن عبدالوهاب رحمت الله علیه هم چیزی جدیدی نیاورده. ولی حرف شما درسته، تا نباشه چیزکی مردم نگوین چیزها. یا به اون مثل معروف است، میگه که رستم یلی بود در سیستان، منش کردمش رستم داستان. اینها محمد بن عبدالوهاب اگر من رستم، محمد بن عبدالوهاب چیز جدیدی نیاورده، بلکه حتی چیزی نیاورده که 10 سال قبلش نبود.
بله دیدیم کلیپ رو.
بله خب بینندگان دیدن دیگه که حالا تلاش میکنن همه اینا الحمدلله بدون سند، یعنی هیچی نمیگن، هیچ سندی ارائه نمیدن.
جالبی که اتفاق افتاد من نفهمیدم، بالاخره اینا دارن بر علیه ما حرف میزنن بر یعنی آقای هاشمی یه جوری حرف میزد تو انکار و تردید، یه جوری مزبزب حرف میزد، معلوم نبود از آقای چیز میخواد اعتراف بگیره یا میخواد از ایشون نفی بگیره، نفهمیدیم آخر چی دارن میگن.
ایشون یه مقداری همیشه سعی میکنه ادای مخالف در بیاره، بگه آقا مثلا آزادیه دیگه، ما تو شبکه‌مون همه حرفی مطرح میشه. خودش رو معمولا سعی میکنه جای مخالف بذاره، سوالو از اون طرفی بپرسه، میگه تا نباشد چیزا کی مردم نگویند چیزها، شاید یه چیزی باشه جناب آقای سجودی، شما بگین یه چیزی نیست، من نمیتونم بگم یه چیزی نیست، من مجریم، شما بگین لااقل یه چیزی نیست، من که دیگه زبونم مو در بود از بس گفتم یه چیزی نیست، سراب وهابیت گفت یه چیزی هست. خب آخه نمیدونم
سجودی هم نفهمید منظور ایشون رو، بعد با آقای هاشمی گفت که بله آقای هاشمی خب تا نباشد چیز اگه مردم نگوید چیز
من تعجبم از این بود که اگر اینها بر علیه مثلا موزگیری های مادشن حرف میزنن، این چه موزگیری ناشیانه ای هستش؟ اگر هم که داشتن بر له ما حرف میزدن که خب پس حرف ما رو بپذیرید دیگه، ما داریم میگیم وهابیت وجود داره، افکار غلطی داره، باعث انشقاق و چند دستگی مسلمین میشه، داره ضربه میزنه به کیان مسلمین، داره اسلام رو بدنام میکنه، این تمام حرف ماست. خب در خدمتتون هستیم.
حالا من یه سند علمی برای بیننده ها ارائه میدم و لطف کنن آقایون همه کارشناساشون رو جمع کنن رو هم دیگه، اونی که مثلا مدینه هست و اونی که نمیدونم آمریکاست با کرواتش و اون که لندن و هر کیو دارن جمع بکنن، جواب اسناد علمی که ما ارائه میدیم رو ارائه کردیم در برنامه و الان ارائه میدیم، این یکی دو تا سندی که من ارائه میدم رو جواب بدن، بگن آقا بگن دروغه، راحت براشون که حرف زدن، که بگن جواب این سند علمی رو ارائه بدن. خب تصویر رو اگر داشته باشیم، این فتوای بنباز، نظر بنباز مفتی اعظم سابق عربستان سعودی هست، در سایت رسمی عبدالعزیز بن عبدالله بن باز در سایت خودش آمده. ببینید این صفحه سایت هست، سایت رسمیش، تصویر رو بزرگتر میکنیم. سوال شده، عنوان خورده دعوت الامام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله الی توحید، دعوت امام محمد به توحید. حالا سوال میشه از بن باز که یسمی بعض الناس اندنا العلماء فی المملکت العربیت السعودیه بالوهابیه، بعضی از افراد اسم گذاشتن علمای عربستان سعودی رو به وهابیت، آیا راضی به این اسم گذاری هستین؟ و ردیه شما ما هو رد و علام من یسمی کن به هازل اسم، ردیه شما بر کسانی که شما رو به این اسم خطاب میکنن چیه؟ حالا ببینید جواب بنباز چیه. آقا بنباز میگه هست، شما میگی نیست. میگه هازا لقب مشهور لعلماء توحید علماء نجد، این لقب مشهور علماء توحید علماء نجده، ینسبونهم الی شیخ الامام محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه، که نسبت داده شده به شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه، لانه دعا الالله عز و جل فی نصف القرن فی نصف ثانی من القرن اثنانی اشد، در نیمه دوم قرن دوازدهم دعوت به خدا کرد، واجتهد فی ایضاح توحید، در بیان توحید اجتهاد کرد و بیان شرک للناس در این دوتا اجتهاد کرد، حتی هدا به الله جمعا غفیرا، عده زیادی رو واسطه هدایت کرد، و دخل الناس فی توحید الله، داخل کرد مردم رو در توحید الهی، و ترکوا ما هم علیه من انواع الشرك الاکبر من عبادت القبور و من البدع المتعلقه بالقبور و عبادت الاشجار و الاحجار و الغلو فی الصالحین. میگه جلوی این شرک ها و انحرافات رو اومد محمد ابن عبدالوهاب گرفت. پس ما نمیگیم این مخالف زیارت قبوره، مخالف بنای بر قبوره، مخالف مسائل این چنینیه. در ادامه میگه پس محمد ابن عبدالوهاب قام به هذه الدعوه فی نصف ثانی من القرن الثانی عشر الهجری، این دعوت رو شروع کرد در نیمه دوم قرن دوازده هجری، فکان از آلکه فی الاینه فی بلدت غریبه من الریاض، در اینه در شهر نزدیک به ریاض، دعا الالله فیها و نشر توحید، دعوت به خدا کرد در این روستا، نشر توحید داد، بعد افرادشون زیاد شد. بعد یه مقدار پایین تر میدیم اون پاراگراف بعد، هاکذا بعد از دعوت درعیه بعد ان انتقل من العینه، از عینه به درعیه منتقل شد، فانتشر الاسلام هناك، قبلا مسلمان بودن اما ایشون اومده فانتشر الاسلام هناك، اسلام اونجا منتشر کرده، اسلام خودش رو، اسلام وهابی رو، که همونی که ابن عابدین حنفی میگه اعتقدوا انهم هم المسلمون و من خالف اعتقادهم مشرکون، مخالف اعتقاد خودشون رو مشرک میدونن. بعد میگه اون قبه ها رو از روی قبور برداشت، توحید و بین مردم بود و عرفوا حقیقت معنی لا اله الا الله، حقیقت معنی لا اله الا الله رو شنیدن و ثم قامت دولت آل سعود فی بقیت الجزیره و نصرتی که برای اینها اتفاق میفته بعد جاهای دیگه میرسه و جاهای دیگر رو دعوت میکنن به این. بعد میگه فسار اتباع و در اون پاراگراف دوم پاراگراف آخر میگه بخالف و عارف آخرون من منغلب علیهم الجن او تقلید او تعصب لآبائهم و اسلافهم، میگه دیگرانی با اینها مخالفت کردن از کسایی که جهل، تقلید، اون تقلید مذاهب اربعه اهل سنت و تعصب به آبا و اسلاف در اونها وجود داشت، اینا مخالفت کردن. یا اینکه اوغل علیه ملحوا و تعصب دواهم علیه لعلا یقول و یقول الناس لماذا لم تعلمونا، میگه اینها مخالفت کردن. بعد میگه فعاد و حاضه دعوه فکتبو کتابات باطله زدتها، میگه مخالفت کردن با این، کتابهای زیادی رو در ردش نوشتن. ولكن الله سبحانه و نصر الدعوه و اهلها و استقام امر التوحید فی الجزیره و انتشر امر الله به حمد الله. بعد میگه فسار اتباع هذه الدعوه و من يدعون الى توحید الله من علماء التوحید من علماء نجد و غیرهم یلقبون بالوهابیه، یلقبون بالوهابیه. میگه این شد که اتباع این دعوت، اتباع این اقدامی که محمد عبدالوهاب کرد و کسانی که دعوت به توحید خدا میکردن از علمای توحیدی علمای نجد، علمای توحیدی علمای نجد را از علمای اسلامی جدا میکنه، اینها متفاوت از علمای اسلامی هست، میگه اینها ملقب شدن به وهابیت. آقایون ملقب شدن به وهابیت، لقب وهابیت. بعدم تازه میگه فهو لقب معروف شریف، این لقب هم خیلی معروفه، تا نباشد چیزکی نیست مردم نگویند چیزها، خیلی مطلب مهمی بوده. فهو لقب معروف شریف و لیس به مستنکر، میگه اصلا هم لقب بد و زشتی نیست، خیلی هم لقب خوب و قشنگیه، برازنده من با این تیپ و قیافه خوشگلمه. فهو لقب اهل التوحید من اهل دعوت الله عزاد، این لقب اهل توحید و ایمانه. آقا داره خود بنباز میگه ما هستیم وهابی هستیم، لقب وهابیت برازنده ماست، لقب وهابیت وهابیت شایسته ماست. حالا شما حالا بیا بشین دو ساعت که هیچی 16 ساعت برنامه بذار، همه کارشناسا جمع کن، همه بگم من به خدا قسم نیستش، به جون مادر بزرگم نیستش، تو رو خدا اهل سنت باور بکنید. آقا میخندن به شما اهل سنت، چیو دارید انکار میکنید؟ کی داره این جنایاتو انجام میده تو کشورهای مختلف؟ کی داره بین شیعه و سنی اختلاف میندازه؟ کی داره درگیری ایجاد میکنه؟ بقیه افراد که میدونن، آقای هاشمی کارشناستون، اگر شما هم وهابی رو نمیبینید لطف بکنید بگید به تدارکات شبکتون یه دونه آینه تهیه بکنن بدن دست شما، بگیرید جلو خودتون نگاه کنید داخل آینه هر چی دیدید اسمش وهابیه، هیچ کاری هم نداره. 2000 تومان 5000 تومان میخواید من پول بریزم به حسابتون، یه دونه آینه بخرید بگیرید جلوتون خودتون رو توش نگاه بکنید، تا نگاهتون افتاد تو آینه همون اسمش وهابیه، هیچ کاری هم نداره، کار دشواری هم نیست. این یه سند علمی. یه سند دیگه کتاب الوهابیون و الحجاز نوشته رشید رضا سردبیر مجله المنار مصر، خودش وهابیون از وهابیون اولیه در حجاز هست، در مصر هستش و طرفدار وهابیت، کتاب نوشته الوهابیون و الحجاز، تو این کتاب طرفداری خودش از وهابیت ثابت کرده. ابتدای کتاب، این صفحه اول کتاب الوهابیون و الحجاز منشی مجلت المنار مطبعت المنار به مصر چاپ اول سال 1344. خب در صفحه 8 کتاب اومده بحث وهابیت رو کامل مطرح کرده. آقا منظور من از وهابیت چیه؟ میگه آقا اینا استیلا پیدا کردن، اون خط دوم ولولا معرفت عالم لکان استیلا هم علی الحرمین الشریفین استیلا پیدا کردن. بعد میگه ولقد کان هذا النصر المبین مصداقا لقول الله تعالی والعاقبه للمتقین و لقوله و کان حقا علینا نصر المؤمنین. بعد و میاد پایین آخر پاراگراف همین دوم میگه قد صار الان اقوى مما كان في عهد النهضة الاولى للوهابیه. اون دوره اول وهابیت اینها اومدن و نصرت پیدا کردن و مقابله کردن با افراد. و بعد هم پایین‌تر اون انتها میگه من دیدم عده‌ای نخوندن مقالات منو در المناد، شاید نخونده باشن، اومدم اون مقالات رو در این کتاب بودم و قد رأیت ان اصبع طائفه من مقالات الوهابیون والحجاز فی رساله مستقله لانها تعد فصلا من فصول هذا الانقلاب التاريخي في الحجاز بل في الاسلام. این انقلاب تاریخی در حجاز بلکه در اسلام بوده و نوشته های من دلم میخواد کمک بکنه به این انقلاب بزرگ و فصلی از فصول این انقلاب باشه. لیوت علیها بعض من لم یقرا فی الاهرام ولا فی المنار. اونهایی که در الاهرام، روزنامه الاهرام و در المنار ندیدن مقالات من رو اطلاع پیدا کنن. ففعلتو نوشتم این رو و علی الله توکلتو محمد رشید رضا. این دوتا سند، سند علمی است که وهابیت وجود داره، از خود وهابی هم هست. حالا کتابایی که مخالفین وهابیت نوشتن، احمد زینی دهلان کتاب نوشته فتنه الوهابیت، دیگران اومدن مفصل کتاب نوشتن، اونها جای خود. این دو تا سند علمی رو جواب ما رو بدین، بازی در نیارین، پولم بهتون نمیدیم، جایزم بهتون نمیدیم، دندتون نرم، باید جواب سوال ما رو بدین، باید حرفی که زدین پاش بیستین، جواب این رو بدین و هیچ جایزه و مسخره بازی 5 میلیون و 5 میلیون و 500 میلیون و 5 میلیارد و این حرفا هم نداریم. نه اینجا بنگاه معاملات ملکیه، نه بنگاه ماشینه، اینجا شبکه علمیه، بحث علمی میکنیم، باید جواب مسائل علمی رو بدین و الا بپذیرید که شکست خوردید، بپذیرید که شما اهل سنت نیستید، دروغ میگید به اهل سنت، دروغ میگید به بیننده هاتون و به دروغ سعی میکنید خودتون رو اهل سنت جا بزنید.
بله، ممنونم از شما. خب اجازه فرمایید که در خدمت جناب استاد روستایی باشیم. از هر چه بگذریم، از سوالهای برنامه گذشته نمیشه گذشت. آقای روستایی، بالاخره شما که بیشتر از ما وقت میگذارید در این شبکه و الحمدلله این توفیق رو دارید تا وقت بگذارید و رصد کنید اتفاقاتی که در شبکه‌های وهابیت میگذره و جوابی رسیده از سوالاتی که تو این 16 برنامه ازشون پرسیدین؟
آخه آقای هیدری، خدا خیرتون بده، وقتی اینا تمام توانشون رو جمع میکنن یه برگ نمیتونن سند علمی ارائه بدن، شما انتظار داری جواب ما رو بدن؟ اینا اصلا به قول معروف چیزی نمیدونن که بخوان جوابی بدن. اینا نه جواب ندن، ولی خیالشون راحت باشه که ما رهاشون نمیکنیم. ما خب جلسات گذشته سوالات زیادی مطرح کردیم، اما خب اینا از اونجایی که بالاخره چیزی در دستشون نیست، بالاخره مطلب علمی ندارن و بالاخره روز به روز ضعف اینها رو مردم بهتر میفهمن، از اون جهت اینا هیچی نگفتن، هیچ جوابی ندادن. اما ما اومدیم سوالات که در جلسه گذشته طرح کردیم برخیش رو میخوایم بیان بکنیم برای مردم عزیزمون و برای شنوندگان پرسشگر و فهیممون که اینها از شبکه‌های وهابی بپرسن. بینندگان عزیز، ما پرسیدیم چیزی بلد نبودن و نگفتن، حالا ما میگیم شما بپرسید، بلکه به احترام شما اینو جواب بدن، بلکه یه ذره این کارشناسشون برن مطالعه کنن، برن کتاب بخونن، بالاخره برن مراجعه بکنن به این سایت ها و این جواب سوال ما رو بتونن بدن. من یه اشاره به موضوعات قبل میکنم و بعد انشاءالله برخی سوال ها رو عرض خواهم کرد. ببینید، اگه اتاق فرما لطف کنم مانیتور بنده رو نمایش بدن متشکر میشم. ببینید، ما در جلسه اولی که بحث تجسیم و خداشناسی ابن تیمیه رو مطرح کردیم، اومدیم گفتیم ابن تیمیه در کتاب بیان و تلبیس الجهمیه جلد هفتم میاد خدا رو معرفی میکنه به این صورت که پیامبر خدا رو در خواب دید و خدا جوون بود، ریش نداشت، موهاش هم فر بود. این رو ابن تیمیه میگفت که پیغمبر گفته خدا رو من این شکل خواب دیدم. حالا ما دو تا سوال داریم. دوست داریم این مردم عزیز، این شنوندگان پرسشگر ما، این جوانای فهیم شیعه و سنی از این آقایون وهابی بپرسن. بالاخره معتقداتشونه. این چیزیه که تو کتاب ابن تیمیه در بیان تلبیس الجهمیه جلد هفتم آمده و ما مفصل تو برنامه جلسه هشتم راجع به این صحبت کردیم. سوال اول اینه، آقایون وهابی چرا خدای شما جوون و بیریشه و موهاش فره؟ چرا اینجوریه؟ حالا نمیشه این خدا ریش داشته باشه مثل شما؟ نمیشه این خدا مثلا حالا موهاش فر نباشه؟ علاوه بر این آقایون وهابی، شما در بعضی مسائل خودتون میدونید معتقد به شیخوخیتید، اعتقاد شما به سن بالاست. تو بعضی مسائل میاد میگید مثلا فلانی سنش کم بود، فلانی سنش بیشتر بود، اعتقاد به شیخوخیت دارید. چطور شد به خدایی که این عالمو داره تدبیر میکنه میرسید میگید جوون و ریش نداره؟ جوونه. اگه خدایی که این عالمو تدبیر میکنه بالاخره شب و روز و سال و ماه و اینها رو و این همه نعمت رو، این خدا میتونه جوون باشه، خب شما چرا تو بعضی مسائل به شیخوخیت معتقدید؟ خب پس سوال اول ما اینه جوون عزیز، اینو بدونید آقای وهابی چرا خدای شما جوون و بیریشه و موهاش فره. سوال دوم، آقا قبول، خدای شما بیریشه اشکال نداره، خب اگه خدای شما ریش نداره چرا شما اینقدر ریشای بلندی دارید؟ 2 درصد ریش میذارن. باور بفرمایید بعضی از اینا هستن که ریشاشون تا این رو سینه‌شون هم جو اومده پایین و حتی بعضیشون تا این نافشون هم ریششون میاد. خب اگه خدا ریش نداره، بالاخره حالا نمیدونم حالا تیغ میزنه چیکار میکنه نمیدونم، حالا اونو بعد از آقایون بپرسونم چه مارک ژیلتی استفاده میکنه خدا. اگه خدای شما اینجوریه و ریش نداره، چرا ریش شما انقدر بلنده؟ چرا خدا پیروی نمیکنید؟ مگه خدا نگفته اطیع الله؟ تو قرآن گفته آقا از من اطاعت بکن. خب چرا نمیایید از خدا تبعیت بکنید تا شما هم ریشاتون رو بزنید؟ ما دوست داریم این مردم از این سوالا رو از شبابه وهابی بپرسن. در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم از شما جناب استاد دوستی. اما دوستان عزیز، سال 88 در چنین شبی، یعنی در شام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، در شهر زاهدان و در مسجد حضرت علی ابن ابی طالب علیهما صلوات الله، در هنگام نماز مغرب، یعنی دقیقا در رکعت اول، عده‌ای با انفجار بمب و در یک عملیات انتحاری تعدادی از مسلمانان رو، تعدادی از شیعیان رو به قتل رسوندن در هنگام نماز. امشب در واقع سالگرد این حادثه غمبار هستش که در این حادثه بیش از 30 نفر از هموطنان ما به شهادت رسیدند و بیش از 150 نفر هم زخمی شدند. کلیپی رو در این خصوص عزیزانمون آماده کردن، با هم ببینیم و بعد انشاءالله توضیحات رو خواهید شنید.
شاخه‌هاش از هم گسسته، باغ بود خسته خسته، کنار گلش نشست.
چه کرامتی است انسان را که خدا خونبهایش را با بهای خون خلقی برابر دانسته است و تو اینجا می‌بینی اشرف مخلوقات خدا را چه آسان در نماز عشق به خون غلطانده‌اند و من در فکر آن کودکم که توحید را مشق می‌کرد و غرقاب خون شد.
آخ چی بگه؟ از کجا بگه؟ نمی
فاطمه
من که وارد خونه شدم دیدم بزرگه داره میره بیرون، گفتم کجا میری بابا جان؟ گفت میرم مسجد. کوچکم باش رفتم، گفتم واسه با هم بریم، یه مکسی کردن و اونا رفت. من وضو گرفتم پشت سرشون رفتم،
آمدم ماری برداشتم میگشتم کجا جا خالیه بشینم، دستم همینطوری به در بود، یه مرتبه دیدم یه صدا سوت شد و بچه ها رفتن با آتوبوس. شب شهادت حضرت فاطمه زهرا بود. من به نیت اینکه برم مسجد حضرت علی اونجا دعای کمیل بخونم، اونجا مراسمی داشت،
از آن داشت تمام میشد که بچه رو بغل کردم و رفتیم تو مسجد. هنوز خوب بیدار نشده بود، اون دراز کشتن پرم، جمعیت هنوز چون اول نماز بود همه تو مسجد بودم، می آمده هنوز بسته به مسجد هم بیشتر پر نشده بود.
حمد که خوندم به سوره توحید که رسیدم نیت رو بستم،
مسجد ساکت ساکت بود.
حالا آقا سوره حمد رو خوندن، سوره توحید رو که میخواستن شروع کنن، من دیگه هیچی نفهمیدم.
در نماز بوده امریکا که اول این تباقت بالا بده، حال ما نشد چی شد.
من نماز بخوندیم یه برای بوم منفجر
یه بار دماغت سوری هفت دو خوندن به توحید که رسید
دو سه بود فرد شدم این طرف هست.
خود به خود من بی دستا اومد تو گوشم و خوردم زمین،
دو بار موز من رو پرت کرد،
دو تا بچه هم یکی پا شکسته یکی ترکش کرده سرش رو پشت.
یه پام که دو تا ترکش کرده دستم شکست و
چند دقیقه هم بیوش بودم،
فقط صورتم به سقف آسمون به طرف آسمون بود، به سقف که میدیدم فقط یک نور قرمز رنگ تیری رو فقط دیدم.
کلا ما بیرجن بودیم، بعد تازگی انتقال شدیم به اینجا. یعنی از وقتی ما اومدیم توی خونه که خونم خیلی به مسجد نزدیکه، یعنی هر شب بابا میرفت مسجد، بابام رفت نماز و گفتش که من سری برمیگردم، بعد مثلا که رفتن ما صدای بمب شنیدیم تو خونم خیلی مسجد نزدیک.
این طرف خیابون که بودم دیدم یک صدایی شد و برق خاموش شد، خریدم دیگه سمت مسجد، میدونستم تو مسجد
آمبولانس و مامور و ماشین و اصلا جار راه نبود. ما با بدبختی تا دم مسجد خودمون رسوندیم، هنوز راه نمیدادن،
خود مردم رو دور کردیم که بالاخره چون احتمال بود که دوباره بمب بزنن، کمان که گذاشته بودن و خوشبختانه بچه ها خونسا کردن.
دنیا سابقه نداشته که تو مسجد برن، حتی غیر مسلمان هم مسجد مقدس میدونن و احترام میزنن و مسجد دیگه همچنین جا هست، چه در زمان جنگ چه در زمان صلح، هر کس هر مشکل داره به مسجد پناه میاره.
تو حریم خونه خدا انسان هر چی باشه در حریم خونه خدا دست به یه همچین فجایعی نباید بزنه.
کسانی که اینجا تو خانه خدا میار آورده رو به درگاه خدا، واقعا جزای اعمال اینا همین است.
مردم فوش فوش می آمدن بیرون و یه تعدادی هم می رفتن داخل دیگه.
اینه که زنده مونده بودن همه ریختن تو حیات، ما هم دیگه آمدیم تو حیات و این پسرمون هم آمد و پرسیدم داداش کجاست، که داداش داخل مسجد.
از آقا ده بلند بلند تو خواهد بزن سوی زید شیشه نماشه مخواه بزن سوی جامان
بلند کشه در دگر دیده که آقا تمام همه در دیوار همه خونه و عدبار خواست کنه. طرفتیم داخل دیگه یه غبار غلیظ گرفته بود مسجد و هیچی مشخص نبود.
ذره ای که به خودم آمدم چرخی زدم دیدم نتونستم اینا رو پیدا کنم، گفتم شاید اینا بچه بودن زودتر فرار کردن درک شدن.
چه همه صدا میکرد، یکی بچه خود صدا میکرد، یکی شوهر رو چه صدا میکرد،
یکم که تکون خوردم دیدم چند نفر دور برم شهید شدن، یه نفر روم افتاده بود. اون شب مسجد خیلی شونه بود. آجمه
هم دیگه کی هست؟
مامانم رفت و پرچی گشتم پیدا نکردم با متاسو ما بعد الله خیلی
با جای فاضلی بود و کفش های اینا نیست، اونجا کفش زیاد رفته هستن،
چون بریم نگاه کنیم.
آیا او سالمه؟ سالمه.
سی نفر از اونجا که بوده تیکی پیران آورده دم در نشونه که آقای مال کیه؟ داماد ما میگه آقا پیران باقر است.
چند لحظه دور زدم به خودم آمدم بیدم نه پشت ستون چهارم سمت راست مسجد کنار پرده بین خواهران و برادران هر دست دراز کشیدن دست در گردن هم دارم مثل تفران و مثل آخ که اون صحنه را کاش نمیدیدم زدم تو سرم و فریاد زدم آخ تفران و مسلمی که شنیده بودم حالا دیدم
عرش ندای ربنا می آید آبای خوش خدا خدا می آید فریاد که باز کنی درهای بهش مهمان خدا ز کربلا می آید مهمان خدا بود.
آنان که از سلاحشان ما را می ترسانند بر کویر اندیشه باطنشان چیزی نخواهد روید که ما در مکتب حسین درس شهادت آموخته ایم و در شریعت علی علم جهان.
امروز با شمشیر و نیزه می زدن امروز با ساجمه و انفجار به این بجاب و جوون و پیر رحم نکردن دوتا از شهدای مسجد فقط 8 سال داشتن.
جویبار خونی که آغشته به کودکانی شد که به درگاه خدایشان تمرین و عبودیت می کردند به کدامین گناهشان به راه افتاد؟ کودکانی که دست هاشان در دست های برادری و بر شانه های مودتشان
بود. همه بگید حسین.
دوستان عزیز، واقعا از شما عذرخواهی میکنیم که گاهی مجبور هستیم از این گونه تصاویر پخش کنیم تا شاید اگر کسی قصد فهمیدن داشته باشه متوجه بشه که منظور ما چیست. ما اینجا بحث علمی میکنیم، قرار هم نیستش که تحریک احساسات بشه، اما آیا میشه از واقعیاتی که بیرون از این استودیو داره اتفاق میفته بیخبر باشیم و چشممون رو بر اون حقایق ببندیم؟ اگر وهابیتی نیست چه کسی و با چه انگیزه‌ای حاضر میشه بیاد این جنایات رو مرتکب بشه؟ مگر سالهای سال در عهد اهل بیت عصمت و طهارت شیعه و سنی کنار هم بودند؟ این نکته خیلی ظریفیه، شما برید تاریخ رو ورق بزنید. کجای تاریخ در زمان اهل بیت عصمت و طهارت جنگ بین شیعه و سنی بوده؟ کدام شیعه شمشیر کشیده و برادر اهل سنت خودش رو کشته؟ در حال حاضر هم چنین اتفاقی یک بار شیعیان این کار رو انجام دادند؟ هفته گذشته من نام نمیبرم، خواهر محترمی تماس گرفتن از پزشکان متعهد وطنمون از تهران تماس گرفتن و گفتن که من اینجا بیماران اهل سنت میان، بعضیشون گفتن اشاره هم کردن به ملیت اون عزیزانی که میان، گفتم من رایگان برای رضای خدا اینها رو تبابت میکنم. در پایتخت یک کشور اسلامی طبیب ما عزیزان و برادران و خواهران اهل سنت ما رو رایگان تبابت میکنه. اون وقت فردی میاد با در واقع بستن جلیقه انفجاری به خودش و با منفجر کردن خودش چیزی نزدیک به 180 نفر رو کشته و زخمی میکنه. نکته جالب اینجاست که جناب استاد عباسی آنگونه که ما شنیدیم در از نزدیک در واقع این حادثه رو در کنارش بودند. اجازه بفرمایید که از زمان خودشون بشنویم. در خدمتون هستیم.
بله جناب حیدری، سال 88 شب شهادت از زهرا سامون علیها بنده زابل برنامه داشتم در روز شهادت و عصری حرکت کردم، یعنی نزدیک مغرب، به سمت یکم برنامه دیر شد به سمت زاهدان و شب برنامه در زاهدان داشتم و قرار بود فردا صبح که صبح جمعه بود تو برنامه دعای ندبه مسجد علی بن ابی طالب صحبتی داشته باشم و سخنرانی داشته باشم. بین راه نماز شد، ایستادیم نماز خوندیم سوار شدیم، دو مرتبه حرکت کردیم به سمت زاهدان، شاید یه نیم ساعتی دیگه فاصله داشتیم. تماس گرفتم با من که کجای شما، گفتم من بین راه هستم، گفتم مسجد علی بن ابی طالب رو منفجر کردن. من وقتی رسیدم در مسجد، خب تعداد زیادی جمعیت توی خیابون ایستاده بودن و ما بالاخره هر جوری بود داخل شدیم، بردن ما رو داخل. شهدا رو برده بودن جناب حیدری، ولی چیزی که من رسیدم و دیدم، دو تا کیسه پزشکی قانونی از این کیسه هایی که اجساد رو میذارن داخلش، فقط قطعات بدن بودش که من باش مواجه شدم. تکه قطعات دست و پا و اعضای بدنی بود که اینها جدای از اونها بود. و وقتی رفتم داخل مسجد، بوی گوشت و خون فضای مسجد رو پر کرده بود، تا سقف و تا بالای گنبد مسجد خون پاشیده بود و گوشت چسبیده بود. من حتی نگاه کردم با یک فاصله شاید حدود 15 متری از محل انفجار زیر بالکن قسمت خواهران اون طرف پرده به سقف خون ریخته بود که نشون میداد اونجا هم مجروح گرفت. حالا چرا مجروح به این حجم؟ به هر حال ببینید بینندگان عزیز، موقع نماز مغرب رکعت اول تو فیلم اشاره شد، اینها که دیگه بدعت گذار نبودن، اینها که در حال عزاداری هم نبودند، اینها به سمت قبله، سمت قبله‌ای که همه مسلمانان نماز می‌خونن، در حال نماز بودند. بعد بیاد یک شخصی، یک نوجوانی رو جلیقه بپوشونن، جلیقه انتحاری بپوشونن، بعد جناب آقای حیدری روی این مواد انفجاری اینها ساچمه بسته بودن. اگر تصویر لپتاپ من رو نشون بدم، این کسی است که این عملیات انتحاری رو انجام داده. ببینید جلیقه ای که انتحاری رو پوشیده، روی اون شما میبینید برجسته هست. خب ببینید یک نوجوان اینچنینی میاد و ده ها نفر رو، بیش از 100 نفر رو با یه همچین مشکلاتی مواجه میکنه. خب این ساچمه ها تا اون قسمت داخل زنونه، داخل اون زیر بالکن، اون طرف مجروح گرفته بود. جناب آقای حیدری، من فردای اون روز قبل از اینکه برگردم قم، رفتم بیمارستان، اگر اسم رو اشتباه نگم، بیمارستان علی بن ابی طالب زاهدان. تقریبا همه بخش ها بیمارانی که مجروحینی که بستری بودن رو رفتم دیدم. در بخش CCU یکی از متخصصان چشم و معروف ترین متخصص چشم استان در CCU بستری بود. وقتی سوال گرفتم خب مسئله شون چیه، غیر از اینکه پاشون شکسته بود و مشکلات اینچنینی، کبد و کلیه ایشون بر اساس این ساچمه ها سوراخ شده بود. و حالا من بعد متوجه نشدم که ایشون به شهادت رسیدن یا انشالله که بهبود پیدا کردن. در بخش های مختلف یه کودک حدود 4 ساله ای رو من رفتم بالا سرش، دختر خانومی بود. این گفتن دو بار بردن اتاق عمل، ساچمه از پا در آوردن، از کمر در آوردن و هنوز ساچمه وجود داره. وقتی عکس میگیرن بعضی از جای بدن ساچمه هست، که این خیلی تشنه بود، تشنگی برش غلبه پیدا کرده بودش و نباید به خاطر عمل این آب میخوردش. اون خانم اومد، من به مادرش گفتم که خب یه مقداری با دستمال خیس بکنید، مثلا به لبش بمالید و اینها. من سراغ گرفتم یه آقای اونجا بود، گفتم خب پدر ایشون کجاست، پدر ایشون چطوره؟ گفتش که جلوی بچه صحبتی نکنید، پدر ایشون پدرش شهید شده، این کنار پدرش بوده و پدرش شهید شده. ولی خیلی زیبا بود، مادر این دختر به من میگفت که من اصلا با اینکه حالا هم شوهرش هم پسرش هر دو شهید شده بودن و این دخترش هم توی بیمارستان بود، میگفت دیگه من که از حضرت زینب که بالاتر نیستم، من که دیگه از حضرت زینب بالاتر نیستم که بخوام این بچه من فدای حضرت زهرا، روز شهادت حضرت زهرا، در حال نماز هنگامی که داره سوره توحید خونده میشه، قل هو الله احد الله الصمد، تو این زمان بیان اینها رو اینطور. ما جناب حیدری سه تا قطع نخایی داشتیم تو این حادثه، ما یه کلیپی دیدیم و تمام شد و شاید فردا هیچ کدوم از ما و بینندگان عزیز اصلا خاطرمون نمونه، فراموشمون بشه. اما از اون تاریخ تا الان سه تا از بیمارهای این مجروحای این حادثه رو که من یقین دارم الا الان قطع نخا هستن و رو ویلچر هستن و تا آخر عمر رو ویلچر خواهند بود. ما توی این قضیه مقطوع النسل داشتیم و بسیاری از مسائل دیگه‌ای که خانواده های اینها شاید بعد از دو سال هنوز دارن با این حوادث دست و پنجه، غیر از اونهایی که شهید شدن، غیر از اونهایی که به شهادت رسیدن و مسائل این چنینی داشتن. خب این نشون دهنده چیه؟ چه قساوتی حکم میکنه که مسجد، محل امن، خانه خدا، بیای کسانی که مشغول نماز هستن و دارن نماز میخونن رو اینطور بیرحمانه با یک عملیات اینچنینی به قتل برسونی و به شهادت برسونی؟
بله، بسیار مایه تأسف و تأثر هستش. جالب اینجاست که من باز هم تأکید میکنم ما مستنداتی که اینجا مطرح میشه، صحبتهایی که میشه، صحبتهای علمی است و ما وقتی میبینیم فردی مثلا از ناکجا آبادی زنگ میزنه، تماس میگیره و اصل مباحث رو زیر سوال میره که آقا شما چه اصراری دارید حالا این بحث رو مطرح بکنید، چه دردی از جامعه مسلمین دوا میشه، آیا اینها درد نیست؟ چگونه است که وهابیت با دشمنان قسم خورده اسلام که در آیات قرآن کریم هم به نام اونها تصریح شده سر میز مذاکره میشینه؟ اما به محض اینکه یک اتفاقی در بین شیعیان اهل سنت اتفاق میفته، یک آرامشی بینشون ایجاد میشه، سری اینها میان امام جمعه رو ترور میکنند، سربازی رو میکشن، کسی رو در واقع به شهادت میرسونن تا هی اختلافات رو دامن بزنن. اینها واقعا مایه تأسف هستش. انسان‌ها، هر کدوم از عزیزانی که بالاخره خارج از کشور سفر کرده باشن، ما انسان‌ها با همه اعتقادات مذهبی که داریم وقتی کنار همدیگه قرار میگیریم یک باب گفتگویی بین ما باز هستش. شبکه ولایت داره میگه باب گفتگو بازه. آقای وهابی، من اگر میگم شما مستندات رو ارائه کن، من اینجا اگر کتاب شما رو نشون میدم با تو خصومتی ندارم، دارم میگم ببینید این بحث علمی هستش، اگر پاسخی برای این دارید پاسختون رو ارائه بدید. و نتیجه این بحث همین اتفاقاتی هستش، جلوگیری از همین اتفاقات هستش. تا جوان اهل سنت، تا جوانی که خدای نکرده به وهابیت گرایش پیدا کرده و تصور میکنه که مثلا شیعه و سنی کافر هستن، حالا به صورت اخص شیعه، چون از اهل سنت هم بسیار کشتن و ما در برنامه های قبل هم کلیپ های رو در این خصوص پخش کردیم و اسناد تاریخی رو ارائه کردیم. توجه کنیم به این نکات. باز هم عذرخواهی میکنم اگر خاطر شما عزیزان رو مکدر کردیم با پخش این کلیپ، اما به هر حال اتفاقاتی هستش که داره میفته و شاید وجدانی رو بیدار بکنه و انشاءالله که این چنین باشه. انشاءالله هفته آینده ما قسمت دوم این کلیپ رو پخش خواهیم کرد. اما اجازه فرمایید که سعی بزنیم به اتاق فرمان و بعد انشاءالله در ادامه برنامه در خدمت شما بزرگواران باشیم. ضمن اینکه شماره تماس ها رو هم همکارانم مدتی هستش که زیرنویس کردن، اگر عزیزی خواستن پشت خط قرار بگیرن، به شرط اینکه انشاءالله به اقتضای وقت برنامه البته. بله، همکارانم اشاره میکنن که اولین بیننده محترم پشت خط هستن، اگر بله، جناب آقای کرمی از هرمزگان پشت خط هستن. آقای کرمی سلام و علیکم.
سلام علیکم. کرمی نیست، آقای غلامرضا کرمی هستن.
سلامت باشید، ببخشید در حال در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم. باعث تشریفات.
سلام و رحمت الله.
باعث تشریفات و دعای خیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم.
من یکی از شیعان مبدان حضرت علی و امت پیامبر هستم.
بله.
با عرض تحصیلیت و شهادت دخت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و فخر زمین و آسمان، شفاعت کننده محبان امت پیامبر صلی الله علیه و سلم، می پرسن چرا وهابیت به مقدسات ما توهین میکنن و شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها یک افسانه میدانند؟ دو، زمانی که ما سرگذشت خلفای خودشان از کتابهای مقدس خودشان به مثل سنن کبرا بخاری میگوییم توهین میدانند، و ما ایرانی ها مثالهایی داریم که میگوییم سگ زرد برادر شغال است، توله سگ تمامش نجس است. میخوام بگم آقای شما ای برادران مجری آقای هجری و آقای روستایی و آقای ایزدی، اینا همه وهابی هستن، همه سنی ها که با شما تماس میگیرن، مثل سندانی فرد که آمد با شما صحبت کرد، شما دیدی که از ملازاده چطور حمایت کرد. پس بدان اینها اصلا دلشان به امت پیامبر و شیعه حضرت علی نسوخته. میخوام بدونن که اینها چرا به مقدس ما توهین میکنن، ولی مادر خودشان عایشه که
بله. تشکر میکنم از شما جناب آقای کرمی. با جناب آقای کرمی از هرمزگان خداحافظی میکنیم. آقای محمد از دیوان دره از عزیزان اهل سنتمون هستن، خدمت سلام عرض میکنم.
سلام علیکم،
حالتون خوبه انشاءالله؟
علیکم السلام،
حالتون خوبه آقای مجری؟
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم.
ممنونم. من اهل سنتم.
بله بله.
خوردم هستم بچه الان سقز میشینم، چون من همیشه زنگ میزنم محمد دیواندره میگم، دیواندره دیگه مشهور شدم.
بله بله.
من از سال 84 زایدم بودم تا همون سال 88 اون اتفاقی که افتاد. متاسفانه بنده از اون موقع همین که این حاج آقا این وریتون یالا اسمشو نمیدونم گفت، من دو سه تا گونی دیدم، دو سه تا نمیدونم کیته دیدم، من اونو دیدم خودم جلو چشم خودم، نه اینکه من مسجد باشم. من خارزادم سرباز بود خاش، از ملاقاتش برگشتم اومدم، حالا اون صدا رو شنیدم رفتم، مردم جمع شده بودن، منم اونو دیدم. از اون موقع بنده متاسفانه دچار یه ناراحتی اعصاب شدم، الانم قرص والپریاسدیوم اولنزاپین 5 میخورم. من سنی هستم، شیعه هم نیستم، ولی واقعا دیگه به خاطر اون من زاهدان برای همیشه ترک کردم اونجا. نه اینکه ایران خود رو، تعمیرگاه بزرگی بود، من اونجا کار میکردم. خدا شاهد از اون موقع من دچار ناراحتی اعصاب شدم. سنیم من، به خدا قسم سنیم، شیعه نیستم. مادرم شیعه است، ترک خودم، کردم و سنیم. نه اینکه بگی حالا این حالا شاید بعضی شبکه ها بگن پول بهش دادن، نه به خدا قسم اولین باره با این برنامه، ولی با آقای وزوینی من زیاد تماس گرفتم، چون ایشونم که خیلی هم قبولشون دارم. متاسفانه دیگه من از اون موقع زاهدان رو برای همیشه ترک کردم. ولی من اینو بهتون بگم که باور کنید این عقایدی که اون آقا اونجا داشت انجام میداد عقیده کل اهل سنت نیست. به خدا قسم، به خدا قسم اهل سنت راضی به این کارا نیست. که اصلا اون تون تاسوکی، یه زمانی تاسوکی مردم رو کشتن، یه عباس جوشکار بود، اون آشنای خودم بود، به خدا قسم اونم مثل من کارگر بود، به خدا قسم، به خدا قسم هیچ گناهی نکرده بود. اون تو اتوبوس مینیبوس بود، ماشین بود، آورد پایین اونو تیرباران کرد.
بله.
اون آقای که تو چهارراه رسولی یه زمانی مشروع فروش و چاقوکش بود، از این بعد شد ادعامی کرد که میخواست حق اهل سنت رو بگیره. من نمیدونم حق منو با کشتن مثلا یه پسر بچه 2 ساله یه دختر 5 ساله میشه گرفت، این آقا چه کارت بیاد حق منو بگیره؟ من خودم زبون دارم، اگه مشکلی داشته باشم شکایت میکنم، میگم فلانی حقمو خورده، میرم دادگاه، اگه حقمو ندادم باز جای دیگه شکایت میکنم، نشد میرم با خدا آقا طرف میشه، میگه آقا تو حق منو خوردی، یا بیا منو بکش یا میکشمت. دیگه دلیل نیست من برم مثلا. الان من دیگه بیشتر از این نمیتونم حرف بزنم.
بله.
و بازم خدا را گواه میگیرم. خدا را گواه میگیرم من اهل سنتم. خدا را گواه میگیرم. شاید یه ایده الان یه جوری فکر کنم من کردم. واقعا از ته دل من با اون خانواده ها الانم که الان تسلیت میگم. الانم که الان من خجالت میکشم. دیگه به خاطر اینکه خجالت کشیدم از زاهدان اومدم. از اون موقع تا الان من کار درست حسابی نداشتم. ولی باز اینو ترجیح میدم که برگردم برم اون شهر ویران شده. البته به خاطر اون نه این که مردمهای بدی باشن، شیعهاشون خوب بود، سنیهاشم خوب بود، ولی دیگه متاسفانه دیگه من نمیدونم حالا چه بگم، چون من اگه اون قرصا رو نخورم اصلا همیشه یکی صدام میکنه، همیشه اونا رو میبینم. اگه اون قرصا رو نخورم الان نه تحت نظر جایی هم نیستم بگم کسی به من حقوق میده، مثلا شدم کارت دارم که مشکل روانی پیدا کردم، ولی به قرآن من با سواد بودم، نه مشکل روانی داشتم نه هیچ، مکانیک بودم اونجا. فقط اون گوشتا را دیدم، اون قطعات را دیدم، قرآن هایی که آلوده به خون بود دیدم. نمیتونم دیگه حرف بزنم. خدا حافظ، خسته نباشید.
خدا نگهدار شما باشه. بله جناب استاد عباسی، شما اشاره فرمودید که شاید 150 نفر ظاهرا اونجا کشته و زخمی شدن، اما اون تکدر خاطر و اون در واقع اثر روحی و روانی که میگذاره سالهای سال، نسل بعد از نسل برقرار هستش. خب اجازه فرمایید که سلام کنیم به جناب آقای محمد از هلند، از دانشیمون. جناب آقای محمد سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عرض کنم این مصیبت فاطمیه که عرض کنم مادر تمام ما شیعیان و مادر انسانیت رو اینها این طور ظلم کردن و خدا لعنت کنه به ظالمین، ایشون و دیگر اعضای اهل بیت رسول خدا، و امیدوارم که خداوند به شما و به ما و به همه انسانهای با وجدان در این مصیبت عظما صبر و عرض کنن که بردباری عنایت بفرمایید. اولا در مورد شخص ابن تیمیه حرانی من تحقیق کردم، تحقیقات بسیار زیادی کردم، مدارک زیادی رو عرض کنم به حضورتون که پیدا کردم که ایشون اصلا یهودی بودن و خب از نوادگان عرض کنم که اهل خیبر و فلان این حرفا، و گذشته از آن این که میگن ابوالعباس ابوالعباس ابوالعباس، این هرگز فرزندی به نام عباس نداشته، به دلیل اینکه هرگز ایشون ازدواج نکرده و هرگز ایشون از سنت پیغمبر اکرم تبعیت نکرده. پیامبر فرمودن ان نکاح و سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی، ایشون هرگز ازدواج نکرد، پس بنابراین از امت محمد نیست صلی الله علیه و آله و سلم. و گذشته از آن تشبیهی که ایشون از خدا میکنه و آنچه که در خواب دیده، جوانی است که هنوز ریش در نیاورده، موهای فرفری داره، فلان اینها، دقیقاً این عرض کنم که خواسته تمام همجنس بازانه. و این شخص با توجه به رفتاری که کرده بود و با توجه به جنایاتی که مرتکب شده بود و با توجه به زندانهایی که افتاده بود، این شخص یک عرض کنم بزرگتون که به همجنس باز بوده دقیقا. و تمام کسانی هم که الان از ایشون پیروی میکنن، مثل اون مردی که ملازاده در لندن، ایشون هم بچه بازه، ایشون هم معتاد به مواد مخدره است و ایشون هم دائما مشروب میخوره. من تمام اینها رو میدونم، فقط اینو خواستم خدمتتون عرض بکنم و تمام بینندگان عزیز و شنوندگانی که صدای بنده رو میشنون این مسائل رو درک بکنن.
تشکر میکنیم از شما جناب آقای محمد از هلند. البته از یک کاری که بینندگان عزیز دعوت درخواست میکنن که در تعابیر که به کار میبرن به هر حال الفاظ توهین‌آمیز نباشه، اجازه بدیم که مباحث در واقع همون روال منطقی خودش رو داشته باشه. فقط فرصت بریم تا با یک بیننده دیگر صحبت کنیم، جناب یونس از عمان از برادران اهل. بله بله، ظاهرا جناب یوسف تلفنشون قطع شد. آقای مهروزهی از سیستان و بلوچستان. آقای مهروزهی سلام علیکم. سلام علیکم آقای مهروزه. سلامت باشید، در خدمتتون هستیم. بله در خدمتتون هستیم.
خواستم از برنامه شما تشکر کنم.
شما
برنامه شما حقیقت رو هم میفهمید، شما مناظر هستید.
شما بزرگوار هستید، از شما ممنونیم. سلام ما رو به همه هموطنانمون در سیستان و بلوچستان برسونید، همینجا هم به همشون سلام میکنیم. سلامت باشید، خدا نگهدار شما باشه. با توجه به اینکه دو دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، اجازه فرمایید اگر نکته بزرگواران کارشناسان محترم دارن در خدمت شما
باشیم.
بله تماسشون قطع شد.
بله من نکته رو عرض بکنم. جناب آقای کرمی از هرمزگان بحثی رو داشتن نسبت به اهل سنت و یکی بودن اینها با وهابیت که ما این مطلب رو نمیپذیریم از ایشون. در هر حال اختلافات جدی وجود داره، هم علمای اهل سنتی که حاضر شدن در برنامه ما بیان کردن و هم علمای دیگر با کتبی که نوشتن در رد وهابیت ثابت کردن که وهابیت با اهل سنت کاملا متفاوته. و اگر جناب آقای مولوی صمدانی فر در تماسی که با برنامه ما داشتن بحث رو در با ملازاده داشتن و نحوه صحبتشون نحوه خاصی بود، ایشون در تماس بعدن هم به من عرض کردن که من صحبت با ایشون رو از این حیث که مطلقا نمیخوام بی احترامی به هیچ کس بکنم، توهین به هیچ کس بکنم، و ایشون احتیاط در صحبت و متانت در صحبت و در کلامشون داشتن حتی نسبت به ملازاده، و بعد گفتن که من بسیاری خیلی از شبکه ایشون رو ندیدم و بسیاری از این مطالبی که بینندگان گفتن در رابطه با ملازاده من از خودش مطالب رو ندیده بودم کامل، و صحبت من هم در رد او بود که اون بار گذشته قبلا که در ایران بود مدل دیگه ای رفتار میکرد و الان که در انگلستان است مدل دیگه ای رفتار میکنه، و اگر یه روزی برگرده به ایران باز چرخش خواهد داد و به نوعی مذبذب هست و دمدمی مزاج هست. وقتی این در ایران یه جور صحبت میکنه اونجا میره یه جور دیگه صحبت میکنه.
به خاطر اون اتفاقی که قبلا افتاد و ایشون از نزدیکیشون دیده بود شاید به نوعی باور نمیکرد که این موضع‌گیری‌ها
به این شدت موضع‌گیری‌های او باشه. اما به هر حال شما اسناد علمی فرامون رو دیدین از جناب مولوی صمدانی فر، از جناب مولوی لاشاری، و حقیقتا ما باورمون بر اینه اگر علمای اهل سنت حضور پیدا بکنن کمان که حضور پیدا کردن، علمای دیگری اعلام آمادگی کردن، به زودی علمای دیگری به برنامه ما خواهند آمد از مذاهب مختلف، اینها حضورشون در برنامه موجب آگاهی و روشن شدن اهل سنت میشه، آگاه شدن مردم میشه، و خدای نکرده دیگه جوانی گول نمیخوره، فریب نمیخوره بخواد بیاد مثلا مسجدی رو منفجر بکنه، جایی رو منفجر بکنه، و این باعث روشنگری اینها خواهد شد. انشاءالله دیگر علمای اهل سنت هم صحبت شده و قرار شده به برنامه ما بیان و نظرشون رو در رابطه با وهابیت صریح به اهل سنت بگن. این برنامه در اختیار شیعه و سنی قرار داره، برنامه مشترکی است از شیعه و سنی در مقابل وهابیت، و ما همه باید با هم دیگه در مقابل این توطئه و این فتنه در دنیای اسلام که برهمزننده نظم و برهمزننده امنیت و برهمزننده آرامش و وحدت بین مسلمان هست، باید با هم دیگه این دست به دست هم بدیم و مقابله کنیم با این فتنه، علارغم همه اختلافات اعتقادی که داریم، و اونها هم جای بحث هست، جای نقد هست، حتی میتونیم با بزرگوارانی که اینجا میان حتی با جناب مولوی لاشاری، مولوی صمدانی فر بشینیم بر سر مباحث اعتقادی دیگری که بین خودمون اختلافه بحث بکنیم. اما موضوع این برنامه بحث وهابیت و مقابله‌ای که با وهابیت از جانب علمای شیعه و سنی صورت گرفته، و این بزرگواران جانانه به میدان آمدن مقابله کردن و نتیجه‌ش هم این آگاهی اهل سنت و برخودشون و اون دستپاچگی و اضطراب اینها در برنامه سازی و مقابله با علمای اهل سنت بود. خدمت شما هستم.
تشکر میکنم از شما جناب استاد عباسی. اما جناب دوستای وقتمون بسیار محدود هستش، این نکته کنیم
در مورد آقایی که از هلند تماس گرفتن، محمد آقا از هلند تماس گرفتن، من یه نکته عرض بکنم. ببینید ما اهل توهین نیستیم بخوایم بگیم آقا حالا مثلا ابن تیمیه که گفته خداوند جوان بیریشه حالا مثلا همجنس باز بوده و اینها، ما اینها رو این تعبیر رو به کار نمیبریم. گرچه جناب آقای محمد آقا، گرچه در بعضی از کتابها این مطلب به چشم میخوره، یعنی در بعضی از چاپهای کتاب البداه و النهایه ابن کثیر که شاگرد ابن تیمیه بوده این مطلب به چشم میخوره، البته نه فقط نسبت به ابن تیمیه بلکه نسبت به بسیاری از علما این مطلب رو ابن کثیر میگه، که حالا الان مجال نداریم، انشاءالله اگه خواستید خب میتونید تماس بگیرید، ما هفته آینده این عبارت رو عیناً جلوی دوربین نشون میدیم. در خدمت شما هستم.
تشکر میکنم از شما. دوستان عزیز ممنونیم از این که تا این لحظه همراهی کردید با برنامه سراب وهابیت. انشاءالله که تلاش بنده و همکارانم منجر به این بشه که حداقل به اندازه بضاعت خودمون بتونیم وحدت بین برادران اهل سنت و شیعه رو برقرار کنیم و فرصتی برای تفکر و اندیشه بیشتر و آمادگی برای رسیدن جامعه اسلامی به کمالاتی که خداوند متعال برای جامعه اسلامی و انسانی در نظر گرفته فراهم بشه و به برکت این وحدت اسلام ناب در اختیار همه جهانیان قرار بگیره انشاءالله تعالی. در خصوص موضوع برنامه، احیانا کلیپی که پخش شد در خصوص شهادت هموطنانمون، اگر پیامی مد نظرتون بود برای ما پیامک کنید به شماره پیامک برنامه. در شام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا فاطمه تو اشفعی لنا فی الجنه. خدا نگهدار همه شما.